عرض محضر شما، اگر درست خاطرم یاری کنه، داشتیم این روایت رو یه بررسی میکردیم اجمالا. من میخواستم متن روایت رو برای شما بخونم. بحث کردیم روایت رو.
نه
متن عبارت رو خوندم، متن خود اصل روایت رو نخوندم براتون. نه روایت رو از کتاب خوندم، یعنی چیزی که در کتابه. درسته؟ یادمه که توضیح ندادم که چجوری باید این مشکل حل بشه. خب عنایت کنید دوستان عزیز، ما در متن روایت پس اجمالا این طور بود که مرحوم شیخ یکی دیگه از اول قصه بیاییم. بحث ما در مورد المسئله الثالثه بود، علم البایه به صرف المشتری المبیعه فی الحرام، آیا این سبب حرمت بی میشه یا نمیشه. بعد هم مرحوم شیخ ادله ای رو آوردن، ادله خاصه به پایان رسید، ولی اون رو ادله عامه، اونجا اول ورود ادله عامه گفتیم آقا شیخ دارن ادله عامه تحریم رو نقل میکنن، نه ادله عامه اباحه. گفتیم اباحهش زیاد مبتلا به نیست، ادله تحریم اگر عموما و خصوصا از کار افتاد با یه اصل عملی کل شاین لکم مطلقاً اباحه اثبات میشه، لذا مهم ادله عامه حرمته. این شد که شیخ اومدن روی این ادله، اونورم ادله عامه مثل عموم تحق العقول داشتیم. بعد در ضمن ادله عامه بر حرمت اومد از سراغ ادله نهی از منکر. از اینجا ما سوار یه هواپیما شدیم رفتیم تو باب نهی از منکر. اصلا وجوب نهی از منکر از کجا به دست میاد؟ ادله داره. گفتیم تو اون ادله و ادله مفادشون عمدتاً رفع نه دفع. خب اگه مفاد ادله نهی از منکر رفع باشه اینجا رو نمیگیره، باید دفع باشه تا اینجا رو بگیره. آیا در ادله نهی از منکر دفع هم داریم؟ بله، چند روایت داریم، اما شهرتشون از جهت کثرت و وفور روایت یک، و از جهت فتوا دو، و اندازه ادله رفع نیست. خب من جمله روایتی که شیخ نقل کرده، گفتیم این روایت رو شیخ به ظاهر عبارت اشکال سندی یا دلالی نکردنه، یعنی سندن و دلالتن این روایت لو خلیه و تبع حجته، اما آخرش عدل نهی از منکر دفعه یا رفعه، شیخ نظرشونی که رفعه. وقتی یه روایتی سندن و دلالتن لو خلیه و تبع درست باشه وارد باب تعادل تراجی میشه. وارد باب تعادل تراجی بشیم از چه چیزی بخوایم استفاده کنیم که اینجا این دلالتش مخدوش بشه یا از کار بیفته یا حجیتش مشکل پیدا بکنه؟ این بحث ما بود. گفتیم شاید از عبارت شیخ به ظاهری مطلب اولش به دست نیاد، لذا خیلی راحتی کسی حاشیه بزند که اگر بخوایم این طوری که شما قضاوت کنیم این روایت دلالتش تمامه و ما باید تو اون باب قائل به دفع بشیم نه قائل به رفع. ای کاش که شیخ میگفتن که این را مثلا سندش مشکل داره یا از این جور مثلا. خب عرض به محضر با سعادت شما، حالا میخواییم دو تا نکته رو در مورد روایت بگیم، از اینجا یه رای باز کنیم ببینیم را باز میشه نمیشه، این نشدم نشد دیگه چیکار کنیم. نکته اول اینه که مرحوم شیخ آنچه که اینجا نقل کردن یک گزیده کوتاه از یک روایت مفصله، ای مرحومش ای من الاول الی الاخر یه روایتی کامل نقل میکرد و بعد هم بهش فتوا میداد، بعد اون موقع ما میگفتیم شیخ این روایت رو سقدر و دلالتا قبول داره، اما مرحوم شیخ اینجا گزیده و بخشی از یک روایت رو نقل کردن. خب مگر نقل یک گزیده و یک بخش از روایت چه اثری میتونه داشته باشه؟ که ما رو این روش تأکید میکنیم. اصلش اینه، گاهی یک روایتی بخشی از او به علت تواتر مضمونی یا شهرت حجت، بخشی از او حجت، یعنی این بخش در روایات دیگه هم اومده، این بخش به صورت مستقل یا به صورت مندرجه در یک بحثی در روایات متکثری ذکر شده، اما بخش های دیگرش نه. اون موقع از نقل این یه بخش در نمیاد که کل این روایت حجته. خب پس روایت ممکنه زیر سوال بره در حالی که اون یه بخشش قابل استفاده. حالا این بحثی که دارم واردش میشم، این نکته جدیدی که گفتم، این خودش یک خانواده بحث مفصلی در فقه داره، در علم درایه داره. آیا تبعض در لسان دلیل امکان دارد یا نه؟ میشه ما یه بخش از روایت حجت کنیم، بخش دیگه حجت نکنیم؟ او بحث حالا به هر جا بره قدر متیقنی حرفی که امروز زدم درسته، او بحث رو مفصلا که رسیدگیش کنیم علا جمیع المسالک و المبانی، حتی سختگیرانه ترین مبانی در باب روایت، آخرش این چیزی که گفتم الان درست در میاد که میشه یه بخش یک روایتی به طولهی حجت، اما یکی که از مطلبی که در ضمن این اومده در جاهای دیگه با سند معتبر اومده باشه. به عبارت دیگه دستاسین روایت به کسانی که اهل جعل حدیث بودن می اومدن یه بخشی تو روایت می آوردن درست، بعد از قبل اوی چهار تا بخش غلط هست می فروختن به خلق الله. لذا اشکال نداره که یه بخشی از یه روایتی که ولو مجعول قطعا مجعوله یه بخشش صحیح باشه، به این معنا که از جای دیگه درست ورداشتن گذاشتن. پس میشه، حالا تا چه برسه به اینجا که ما قطع به جعلی بودن این روایت، نهایتا ممکنه سرعت نداشته باشه، لا حجت باشه، نه حجت بر عدمش داشته باشیم. بالاخره میشه ما بخشی از روایت را، مثلا در روایت های وسیع اینطوریه، در روایت های طولانی اینطوریه. یکی از عمدترین روایات طولانی که این قصه ای که گفتم رو میتونید توش ببینید، اگه کسی میخواد یاد بگیره بحث اصولی رو تو متن فقه و حدیث دنبال کنه که اصولش از فقه جدا نشه، یکی از روایات های طولانی که اینجور بحث توشه روایت محضر با سعادت شما آرزم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا بالله، روایت ظریف ابن ناصح از حضرت امیر المؤمنین در کتاب دیاته. به اسم کتاب، اینقدر وسیعه، به اسم کتاب ظریف معروفه، روایته ها، اما به اسم کتاب ظریف ابن ناصح معروفه. ظریف، ظریف ها، همین آقای ظریف خودمون هست، همین طوری نوشته میشه با رزه و اینا نیست. بله این از جنس، بله فقیهشه، نه از جنس دیپلماتش. ظریف ابن ناصح از حضرت امیر این روایت را، کسی هم میخواد که ما موقعی که دیات کار میکردیم خارجش رو خدمت آیت الله سبحانه حفظه الله، رفتیم یک تحقیق مفصلی کردیم که این روایت رو کامل جمع کنیم یه جا، چون این روایت مشتمل بر عدتون من الاحکام شرعیه در باب دیات، بعضیاش مفتابه هاست بعضیاش مفتابه ها نیست. بعد صاحب جواهرم، صاحب وسائلم تقطیع کرده، بخش بخش آورده، دیه انگشت خواسته بحث کنه اون بخشش رو آورده، دیه چی خواسته بحث کنه بخش دیگه‌ش رو آورده، اینطوری یکی یکی اومده جلو. این روایت رو اولی یکی از معتبرترین منابعی که کامل نقل کرده کتاب الجامع للشرایع یحیی بن سعید حلیه. یحیی بن سعید قبلا هم در موردش صحبت کردم، معاصر از به نظر شما حدودا معاصر محققه، بعد از محقق حلی وراثت فقاهت تشیع به ایشون رسید، فکر کنم پسر خاله محقق باشه یا یه نسبت نزدیک خونی و نسبی هم با محقق حلی داره، بعد پسر عموی محقق باشه، یک چیز اینطوری تو ذهنم. آخر کتاب این رو کامل روایت شو برده. بالاخره پس ما در فقه جاهایی داریم روایت هایی بخش بخش میشن، به بخشش فتوا داده میشه، به بخشش فتوا داده نمیشه. اول یه بحثی داریم تو علم اصول و علم حدیث که آیا تبعض در لسان دلیل داریم یا نه، بگیم این بخشش حجت، این بخشش حجت نیست. گفتیم هر مبنایی تو اون بحث اصولی داشته باشیم اشکالی نداره، اشکالی نداره که در یک روایتی یه بخشی از روایت نه به خاطر این روایت، به خاطر وجود اسانید دیگه در جای دیگه حجت بشه، ولو خود این روایت سند جانب هی یه بحثیه. این حرف خوبیه، اینو چرا نیوردن؟ اما خب حالا بالاخره مضر به حرف ما نیست، چون بالاخره اون نویسنده که مالا محصوم با نیست، شاید مثلا نیورد مثلا، یا راهایی داره باید بحث بشه. یکی از کسانی که خدا رحمت کنه ما خیلی تو این بخش ازشون استفاده کردیم از درسشون، مرحوم آیت الله العظمای بهجت رضوان الله تعالی علیه، یک تبحر و تسلط و تمحور عجیبی داشت در پیدا کردن این جور مطالب در بین روایات. لذا دستشون خیلی باز بود تو فتوا، خیلی راحت میگفتن این حجت، این حجت. ایشون تبحر داشت رو ادله، میگفت این بخشش قابل استفاده هست. بعد کسی نگاه میکرد به فقه ایشون، در ظاهر ایشون هم خیلی سخت بیان بود، این کسی در ظاهر نگاه میکرد فکر میکرد ایشون داره تبعض درست میکنه، هی داره یه بخش روایت قبول میکنه یه بخشش رو قبول نمیکنه، در حالی که طریقشون از این راهی میرفت که خدمت شما ساده شما هست. جانم گفتم نه، همون اول گفتم تعداد روایات زیاده اما شهرتشون از جهت کثرت و وفور به روایات رفع نمیرسه، از جهت فتوا هم نمیرسه، اما داره. خب این تا اینجا تمام. حالا با توجه به این زاویه دیدی که خدمت رو گفتم رو متن روایت بخونم من براتون، این تو کتاب نیست، متن روایت بخونم. یه حداقل روایت تقریبا حدود یه 10 خطه، روایت طولانی، نیم صفحه هست تقریبا این روایت. صورت مسئلهش هست، حالا بخونم سند رو و عبارت رو بخونم. محمد ابن یعقوب روایت از کلینی، عن علی ابن محمد ابن بندار از مشایخ کلینی استقر، عن ابراهیم ابن اسحاق، عن عبدالله ابن حماد، حالا ابراهیم ابن اسحاق یه نکاتی توشه، عن عبدالله ابن حماد میشه توصیق بشه، عن علی ابن ابی حمزه بطائنی، علی ابن ابی حمزه بطائنی سابقا نمودش صحبت کردن اینجا اگه یادم اگه نگفتم چیزی نمود علی ابن ابی حمزه، بله واقفی بودن، من ارکان الواقفیه بودن و حضرت رضا فرمودن که الان به اسم من که رسید نتونست بگه و قبرش رو پر از آتش کردن. این طور بوده متن روایت، این طوره. خب لذا روایت سندش تا حدودی محل اشکاله، حداقل نزد قائلین و در واقع به علم حدیث عمدتا این روایت محل اشکاله، یعنی روایات علی ابن حمزه مورد قبول واقع نمیشه معمولا. 4000 دینار پیش علی، در بعض از نقل تا 40000 هم گفتن، 8000 هم گفتن، پیش علی ابن ابی حمزه بطائنی بود از موسی بن جعفر، بعد امامت حضرت رضا را انکار کرد علی ابن بطائنی، خودش و دو سه نفر دیگه اینا ارکان واقفیه بودن. یه موقعی برای دوستان میگفتن در حدیث، در علم حدیث ما با فتحیا رفیق‌تریم تا با واقفیا، واقفیا رید به کفش بودن عمدتا، واقفیا سر پول معامله کردن، فتحیا قاطی کردن، قاطی کردن بصیرت نداشتن اما خباثت نداشتن، مشکل خباثت نبود، مشکل بصیرت بود، یعنی خطای در تشخیص بود، یه مقدار فضا غبارآلود شد، بعضی اومدن یه حرفایی زدن. خیلی هم اونجا علی ابن جعفر که برادر بزرگ موسی ابن جعفر بود کمک کرد. جانم؟ نه علی ابن جعفر که در مدینه دفنن، علی ابن جعفر، نه این علی ابن جعفری که در ایشون از نوادگانن، مستقیم نسبت مستقیم ندارن ظاهرن، او در مدینه ایشون کمک کردن، ایشون در امامت 3 امام ما خدمت کردن، علی ابن جعفر رضوان الله تعالی علیه. بله کسانیه که مقام و منزلتش مقام و منزلت از امامزاده های بزرگ شیعه هست. اون علی ابن جعفری که در مدینه موقعی که عبدالله به امامت عبدالله افتح قائل شدن، عبدالله پسر بزرگ حضرت موسی بن جعفر بود، بعد علی ابن جعفر کوچکتر از عبدالله بود، بزرگتر از حضرت موسی بن جعفر بود. عبدالله بعد علی ابن جعفر آمدن تک به تک رفتن در خونه بزرگان شیعه که در واقع قائل به امامت عبدالله شده بودن و یکی یکی اونا رو برگردوندن، برگردوندن به امامت موسی بن جعفر. بعدش سر قضیه امام رضا صلوات الله علیه دوباره ایشون شاهد قصه بودن، اومدن رفتن پیش شیعه سخنرانی کردن در مساجد مختلف، جمع کردن شیعه رو به امامت موسی آقا امام رضا. دوباره بعد از شهادت حضرت رضا صلوات الله علیه علی شیعه دوباره سر امامت آقا جواد الائمه شک کرد چون سن نوچه و اینها. بعد ایشون می اومدن جلوی در مسجد جلوی پای آقا امام جواد پیرمرد 90 خورده ای سال 100 ساله دمپایی جفت می‌کردن. بعد می اومدن بقیه بهش میگفتن که این امامت حق توه از برادر و برادرزاده، و بعد میگفت که نه، این حجت ربانی و الهیه و ودیعه الهیه به هر کس که خدا بخواد میده و ما خادمی، ما مفصل خدمت میکردن. خیلی بالاخره شیعه سر فتحیا آخرش کوتاه بیاد، اما سر واقفیا یه چیزی به دل داره که اینا سر پول این کار کردن. حالا قال ابن ابی حمزه بطائلی میگه کان لی صدیقون، یه رفیقی داشتم من کتاب بنی امیه. چیکاره بود؟ دفترنویس بنی امیه بود. فقال لی، به من گفت استعذن لی علی ابی عبدالله، از آقا امام صادق برام وقت بگیر. فاستعذنت له، اجازه گرفتم برای او. ابی حمزه بطائلی در واقع این اساکش ابوبصیر بود، ابوبصیر مکفوف بود، نابینا بود. بعد این ابی حمزه بطائلی دستش میگرفت این بر اون بر میبود. ابو حمزه ابوبصیر نابینا از اولیاء الهی بود، از عرفاء بالله بود و از اوتاد شیعه بود. خیلی بزرگ بود او، مقام و منزلت معنویش بسیار بالا. این اساکش ابوبصیر هم بود. بله 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 بله. الان دیدی از امام صادق، الان متن رو بعد از امام صادق است. استعذن لی علی ابی عبد الله، از امام صادق برام بخش. جانم؟ روایت ما نمیدونیم کی داره اینو نقل میکنه. واقعه زمان آقا امام صادق بوده. کی داره این رو میگه؟ یکی از راهات برای نجات بعضی از روایت های ابن بطائلی همینی که الان گفتیم. اما که خیلی کار داره. فلما فستعزان تو لمن وقت گرفتم براش، فلما اندخله، وقتی خدمت حضرت رسید، سلمن سلام کرد و جلسن نشد. ثم قال جعلتو فداج انی کنتو فی دیوان ها اولاء القوم، من دارم تو دیوان اینها زندگی کار میکنم، تو وزارتخونه اینها زندگی میکنم، کار میکنم باشون. فاصبتو من دنیا هم مالا کثیرا، از دنیاشون پول گیرم و بالاخره حقوق بگیرشونه، مزد بگیرشونه. و اغمستو فی مطالبه، من اما بالاخره پولشونه میگیرم، کاری به خطوطشون ندارم. متن روایت ببینی، پول میگیرم. گفت من در یه زمانی میرفتن در بیوتات بعضی از آقایونی که انحرافی توش بودن، بعد میگفتن آقا پول چه من میگیرم، کاری به خطش ندارم. این بود بالاخره، اون موقع هم از این قصه بود. بله. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن لولا ان بنی امیه وجدوا لهم من یکتب و یجبی لهم الفی و یقاتل عنهم. ببینید این داره میگه من استخدامه تشکیلاتم، پول میگیرم، خطا از شما میگیرم. آقا بشکا اگه نبودن یه عده ای میرفتن پیش اینا کمک میکردن، جبایه صدقات میکردن، اگه نبودن یا بلکه چی اهل جنگ و جدال با اینا میشدن، لما صبرو طلبونا حقنا ولو ترکهم الناس لما فی ایدهم ما وجدوا شیئا الا ما وقع فی ایدهم. قال فقال الفتى جعلت صداد فهل لي مخرج من آیا راهی هست من فرار کنم ازشون؟ و ادامه داره روایت. خب همین مقدار کفایت میکنه برام. عنایت کنی، عنایت کنی، ما میخوای از این روایت برای چه چیزی استفاده کنی؟ قائل به دفع بشین در کل نهی از منکرات، که بعد تو ما نحن فیهمون، که ما نحن فی چیه؟ علم البایع به صرف المشتری المبیع فل حرام، قائل به حرمت بشین. متن روایت کجا رو داره میزنه؟ داره میگه یه آدمی بره تو دستگاه طاغوت کار کنه که نه مال حرام بخوره، سبب بشه که طاغوت تقویت بشه به حدی که امامت رو تحت شعاع قرار بده. این مطلب چقدر گنده است؟ این که من بخوام بگم آقا اگه من این مبیع نفروشم به این نمیره تو حرام، چقدر کوچیکه در مقابلش. اون معنا، این معنایی که در این روایت آمده که خیلی هم گنده است، درش روایات وافرن، حتی بسیاری از ادله از عبارات حضرت امیر در خطبشون برای این معنا کفایت میکنه. بسیاری از بخشهای ادعیه ما برای این معنا کفایت میکنه، تواتر مضمونی داریم سر این معنا. پس روایت حتی اگه مشکل سندی هم داشته باشه، این معنا و این بخشش قابل فتواه. ای تا اینجا نیازم نیست که فتوای به حرمتش حکم عقل باشه، خودش به عنوان یه حکم شرعی. آقا سوال، من میشه برم تو دستگاه طاغوت کار کنم پولشو بگیرم، خطوط ازشون نگیرم، ولو تقویتی بشه که امامت و سبب تضعیف امامت بشه؟ نه، حرام. این فتوا بدون این که ازش بخواییم تنقیح منات کنیم، بخواییم ملاکی گیری کنیم، بخواییم یه حکم شرعی کلی درست کنیم به نام دفع منکر، خودش در روایات متعددی اومده مقابل فتوا. حرمتش هم تعبدیه، حرمت شرعی و حکم عقل نداره. خب حالا اگه ما بخوایم از این روایت تنقیح منات کنیم، سوال اینجاست شما از این حکم توقیفی تعبدی حرمت که در این روایت اومده در روایات دیگه هم آمده، چجوری به یه قضیه کلیه ای رسیدید به نام وجوب دفع منکر؟ آیا در روایت اداه عموم اومده؟ نه. آیا در روایت اداه اطلاق اومده؟ نه. آیا ذیل روایت تو تعلیلی ذکر شده؟ نه. پس تنقیح مناستون به چه طریقه؟ یا باید بگید تنقیح منات استحسانیه، میشه فسخ الذرایع مالک، حجت نیست. الوسیع حضرت استاد آیت الله سبحانی میتونید فتح الذرایع و سد الذرایع ببینید دقیقاً چیه. این میشه از مقوله فتح الذرایع ابن مالک، مالکی ها، مالک ابن. خب پس اگه تنقیح منات دلیلی نداره، دلیل لفظی نداره، ما نمیتونیم. شیخ میگه تنها را برای اینکه این تنقیح منات ایره باید درست بشه اینه که به قرینه عقل تمسک کنیم، بگیم عقل از قبل خودش یه حکمی داره، این روایت هم مؤید اون حکم عقله، پس شارع اون حکم عقل رو هم قبول داره و تاییدش کرده، ولی اون حکم عقل نیاز به تایید هم نداره. کل ما حکم به لعن حکم بشتر، اما شارع هم حکم عقل را تاییدی هم کرده، ما او حکم استفاده میکنیم. او حکمه چیه؟ قاعده لطف که الان توضیح دادیم تو عبارات. پس تنها را برای که از این روایت دوباره برگردیم، پس روایت سند نداره. در ضمن روایت یه بخشی آمده، یه فقره ای آمده، اون فقره یک حکمی به نام حرمت کمک به ظلمه و کمک به طاغوت، حرمت جبایی صدقات، حرمت اعوان ظلمه، ظلمه دستگاه طاغوت نباید کمک بشه. این حکم در روایات متعدد دیگری آمده و حکمش توقیفاً تعبدن حجته. اما اگه از بخوایم از دلیلی که این حکم رو اثبات میکنه حکمی به نام وجوب دفع از منکر استفاده کنیم، تنقیح منات نیاز داریم تو این روایت و تو هیچ روایت دیگه‌ای برای تنقیح منات دلیل نداریم مگر به حکم عقل تمسک کنیم برای تنقیح منات. خب حکم عقل یه از اونایی نیست که علت تامه. یادتون بیاد مستقلات عقلیه؟ مستقلات عقل چه موقع میگفتیم که حکم به العقل حکم به الشرع تو مستقلات تمام الموضوع باشه، تمام العله باشه؟ گفتیم علت تامه حسن و قبح مثل عدل و ذل، مقتضی حسن و قبح مثل صدق و کذب، لا اقتضا مثل راه رفتن. یادتون هست دیگه اصول فقه ها پای پنج بود، البته یه اختلاف فاصله باش گرفتید این کار. خیلی خوب، این یکی اولت علت تامه ها نیست، این معنا از او علت تامه ها نیست. قاعده لطف هم شاملش بشه، این مصداق قاعده از اونایی که علت تامه ها حسن و قبحه که بعد بخوایم کلما یحسن فعله عقلا یحسن فعله او شرعن یزن فعله عقلا یزن فعله شرعن، از اونا نیست، نمیتونیم ازش استفاده کنیم. پس از حکم عقل میتونیم تنقیح منات درست کنیم، اما تنقیح منات و حکم عقل مذمت رو میاره اما اثبات حرمت نمی کنه. ما میمونیم و سائر ادله نهی از منکر، سائر ادله نهی از منکر که رفع رو میگن دفع رو نمیگن. پس آقا این روایت این بخشش قابل فتوا هست یا نیست؟ سوال. این بخشش قابل فتوا هست یا نیست؟ هست. پس شیخ که ظاهر عبارت چیه که تلقی به قبول کرده، درست تلقی به قبول کرده، این بخشش قابل فتوا هست. یعنی حکم حرمت اعانت به طاغوت، این حکم ثابتون شرعن اما حکم تعبدی به چه ملاکی؟ آیا ملاک دفع از منکر؟ نمیدونم. به چه ملاکی؟ آیا ملاک خاص داری؟ نمیدونم. این بخش که دفع حمایت و کمک به طاغوت حرام، ما انشاءالله در بخش سلطان جائر و جوائز السلطان و اعوان ظلمه جائر بحث میکنیم، تو مکاتب معرفه بهش میرسیم. این قله یه حرم حکم حرم حرمته، حکم ثابته، تمام. پس ظاهر عبارت شد که این بحث تلقی به قبول کرده ظاهر درستیه، اما برای اینکه این روایت کلش حجت بشه فایده نداره، برای اینکه از روایت تنقیح منات کنیم هم فایده نداره مگر با استعانت از حکم عقل. از حکم عقل مذمت در میاد اما حرمت در نمیاد. چرا؟ جایی از حکم عقل مذمت تبدیل به حرمت میشه که این مذمت علت تامه باشه، مثل مذمت ظلم. اینجا علت تامه نیست. حالا با عنایت این معنایی که توضیح خدمتون دادم عبارت یک بار دیگه بخونیم. جان ببینید این روایته یه بار توش اداد تعلیل میاد، لأن اداد عموم میاد آخرش کل فلان کذا. اگه اداد عموم و تعلیل میومد ما میتونستیم تنقیح منات کنیم. یعنی از یه قضیه شخصیه موردی، یعنی چی؟ حرمت کمک به طاغوت، ملاکی تو به دست بیاریم به نام وجوب دفع منکر، اما اداد تعلیل نداریم. چجور از این مورد به سمت او قاعده کلی تر بریم نام دفع از منکر؟ نیاز به تنقیح منات داره. این تنقیح منات ادات لفظی نداره مگر قرینه عقل بیاد. قرینه عقل داریم اما قرینه عقل از نوع اونایی که تمام العله للحسن والقبحان نیست. پس از حکم عقل نمیتونیم حرمت استفاده کنیم، مذمت نهایتا در میاد. خود چرا؟ حرف درسته. شما تشریف نداشتید فکر کنم چند جلسه. اول خوندیم عبارت شیخ و کامل، گفتیم وقتی شیخ ظاهرش اینه که تلقیه و قبول کرده سندن و دلالتن، چجور خواسته بگه یه حجت نیست؟ شما که هم تلقیه و قبول کردی، استفاده هم داری ازش میکنی، کجای روایت گیر داره؟ اینو مفصل توضیح دادیم، الان داریم میگیم کجاش گیر داره. هم تلقی به قبول شیخ، ببین اول گذاشتیم سر یه دورایی، گفتیم یا تلقی به قبول نکنید یا یکی تا آخر چه بگید؟ نمیشه شما هم تلقی به قبول بکنید، هم بگید دلاله، هم بگید وجوب دفع منکر ازش بده، نمیان. الان دارم میگم هم تلقی به قبول درسته، هم وجوب دفع از منکر. تمام حواشی که اینجا دادم گفتن آقای شیخ، اما اول بگو رو با تو حجت نیست. تمام حالا شیخ جلوتر که میریم، الان یه چهار پاراگراف جلوتر شیخ ازش دوباره تلقی به قبول چه میگه؟ دوباره مهاشم پاوزی میزنم، دیدی قد عرفت آقای شیخ نشد، یا قبول نکن یا قبول کنی فتوا بده. من میگم نه، هر کار شیخ درسته، هم قبول بکن هم فتوا نده. قبول کن، چون این بخشی که نقل کردیده مسئله حکم منطوقیش حرمت اعانت به جوره، این بخش تواتر مضمونی داره، مفتاوها هم هست، تلقی به قبول. اما به تنقیه منات به نامه تا برسیم به دفع از منکر، او تنقیه منات قرینه میخواد، قرینه لفظی نداریم، مگه قرینه لبی به نام عقل باشه؟ داریم، اما حکم عقل مذمت در میاد نه حرمت. خب چرا مذمت در میاد نه حرمت؟ چون تمام الموضوع بله. حالا همین شیخ تو عبارت داره، بله بله بله، حالا میگم. خب اگر اولش گفتم گفتن که دی تنقیه منات کرد، ظهور اولیه داره، اما شیخ مخدوشش میکنه، ظهورش رو تو این قسمت مخدوش میکنه. ببین هازا و این دلم، خب همین دیگر بخونم، هازا این روایت و این دل به ظاهر علی حرمت بیع الانه. چرا دل به ظاهره؟ آقا سجاد بگید عقدتر توضیح دادم که این روایت چه جور صغرا کبراش کردیم تطبیق شد بر ما نحرافی. ولو من یعلم انه سیجعله خمرن مع عدم قصد ذلك این الشراء. روایت مسئله ثالثی ما رو به ظاهره انگار میگیره، چون از روایت حکم کلی دفع از منکر در میاد، بعد ما نحرافی میشه مصداق دفع از منکر. الا انه شأن چنینه لم یقم، تعبیر قشنگه، ما دلیل نداریم، لم یقم دلیلون علا وجوب تعجیز من یعلم انه سیهم بالمعصیه، ما دلیلی بر این که مانع بشیم که کسی وارد حرام نشه نداریم. میگه ما فا خود این روایته، میگه این روایته قضیه شخصیش دهانه ظلمه بود، مگر با تنقیه منات به دفع از منکر برسه. دفع از منکر دال میخواد. این نمت ثابت من نقله والعقله. چرا از نقل ثابت فقط رفع منکره؟ چون روایات داریم برای رفع. خود این روایتی که خودش به تنهای قابل فتوا نیست، عقلم بذاریم کنار که القاضی به وجوب لطف، اونم رفع منکر رو علت تامه داره، قاعده لطف رفع منکر رو میگیره، اما نسبت به دفعش حسن داره، وجوب نمیاره. یا اول بگیم ذم منکر رو داره، حرمت نمیاره. چرا باید رفع میشه؟ شاید وقتی کتاب الامر به مبنای نهی از منکر خوندیم، بعد اونجا میگیم گفتم رفع منکرش مثل قصده، او علت تامه. چیه؟ حالا خواستیم میبینیم انشاءالله فقه دیگه. نه بحث میکنیم انشاءالله، ما علت تام میدونیم، واقعا میدونم، یعنی نظر خودم هم اینه که علت تام هست. بله قسم بود علت تام. گفتم دیگه، دوباره گفتم چه ذمی حرمت آور است؟ علت تام بباشه. درست شد آقا؟ در نشه دیگه بذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اگر من شما شما را اول یه دو هفته میبردم تو حواشی و میدیدید چقدر به شیخ اشکال شده بود، بعد میفهمید این کاری که کردیم رو باید با ابتلا بنویسن، کل اشکالات از شیخ دفع کردیم، نذاشیم اشکالی به شیخ بگیرن. هم تلقیه به قبول روایت درسته، هم فتوای به وجوب دفع از منکر غلطه. این کار شاقی بود، الحمدلله محقق شد. خلاص، الله محمد، الله محمد.